تبلیغات به جایی برسد که همه دنیا را ما پر مظاهر اسلامی بکنیم. از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه آقایان را خواست دارم و امیدوارم که در این مشروعی که همه اشتغال بهش دارند و آقایان ریاستش را دارند و مشغول کار هستند توفیق پیدا بکنند و دست جنایتکار قدرت‌های بزرگ از ایران قطع بشد و اسلام اونطوری که هست در دنیا جلوه کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بودو پر استقامت بود. او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
من در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی در رادیو معارف. الهی همیشه در صحت و عافیت و سلامتی باشید و روز و روزگار بر شما خوش باشه. خیلی خوشحالم که توفیق دست داد باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم همراه استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری. امروز هم استاد ما خدمت شما هستیم، پاسخ سوالات شنوندگان عزیز رو از شما داشته باشیم. خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی این برنامه. از خداوند متعال بهترین ها رو برای عزیزان طلب میکنم، توفیقات و تأییدات روزافزون رو، و انشالله خداوند هر چه زودتر نصرتش رو شامل حال همه مسلمانان و مظلومان عالم، بالاخص مظلومان غزه و لبنان و دیگر نقاطی که به هر حال تحت سیطره ظلم جهانی هستن، انشاءالله قرار بده، انشاءالله در خدمتتون هستم.
الهی آمین. خیلی ممنونم. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی خواهیم شنید.
بخواستم بدونم شیخ صدوق ازدواج کرده بوده یا نه؟
استاد سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم در مورد ازدواج شیخ صدوق و توضیحات شما رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. حالا من سوال شنونده عزیز رو بهانه ای قرار میدم برای توضیح بیشتری درباره مرحوم شیخ صدوق، این عالم بزرگواری که حق زیادی بر گردن عالم بشریت و به خصوص عالم اسلام و تشیع دارن و تلاش ها و زحمات و ارشاد خدمات بزرگ علمی که انجام دادن. حالا با سوال شنونده عزیز شروع میکنم. هیچ دلیلی بر عدم ازدواج مرحوم شیخ صدوق نداریم؟ سوالشون بود که ازدواج کرده بودن یا خود طبیعتاً با موان سنت اسلامی و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله که نکاح و سنتی طبیعتاً ازدواج کردن، اما شاید سوالشون راجع به فرزندان مرحوم شیخ صدوق بود و واقعاً مطلب من چیزی نیافتم در شرح حالهایی که درباره شیخ صدوق هست و اونچه که من تتبع کردم که فرزندی از ایشون نقل کرده باشند و اینا با دلیل بر عدم نمیشه. ممکن صاحب اولادی بودن، منتها شاید از اولاد مرحوم صدوق کسانی که به هر حال راوی حدیث بوده باشند یا به هر حال
چهره مطرحی بوده باشند
نبود. از این جهت خیلی ذکری در تاریخ نیامده در حدی که من تتبع کردم. اما درباره خود مرحوم شیخ صدوق چند نکته رو عرض میکنم. خب این عالم بزرگوار خب فرزند مرحوم علی ابن بابویه قمی است که قبر مطهر این بزرگوار هم در قم قرار داره نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و از علماء بسیار بزرگ و شیخ محدثان و رئیس القمیین به تعبیری به هر حال در از علمای مطرح قم بوده پدر بزرگوارشون علی ابن بابوی و دوره حیاتش هم دوره غیبت صغرا است تقریبا، یعنی به هر حال وفاتش هم سال آخر غیبت صغرا 329 حدودا وفات مرحوم علی ابن بابوی قمی و اتفاقا یکی از کرامات نایب چهارم علی ابن محمد سماری رو هم این دانستن که در بغداد خبر از وفات علی ابن بابوی در قم داد و بعدی اومدن در همون شب مرحوم ابن بابوی در قم وفات کرده. معروفه که اینو خود مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، معروفه که علی ابن بابوی بچه هاش از دنیا می رفتن و فرزندانش نمی ماندن و لذا بعد از وفات نایب چهارم محمد ابن عثمان عمری ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری در سال 304 هجری که نیابت به نایب سوم میرسه حسین ابن روح نوبختی، یکی از محدثان به نام ابو جعفر محمد ابن علی ابن اسود او نقل میکند که علی ابن بابویه قمی به من گفت که من به نایب سوم حسین ابن روح نوبختی منتقل بکنم که ایشون از امام عصر سلام الله علیه درخواست بکند که حضرت دعا بکند که فرزندان ایشون باقی بمانند، خداوند فرزند به ایشون عطا بکند. و بعد از 3 روز پاسخ میاد که بله امام سلام الله علیه دعا کردن و تو صاحب فرزندی خواهی شد که مبارک هست و به هر حال به تعبیر من خادم مکتب هست و اینها. و بعد شیخ صدوق متولد میشه و اتفاقا شیخ صدوق افتخار میکرد به اینکه با دعای امام عصر سلام الله علیه متولد شده و این جریان رو از محمد ابن علی ابن اسود نقل میکنه که هر وقت من رو میدید گفت تو کسی هستی که به دعای امام عصر سلام الله علیه متولد شدی. خب بعد از ولادت هم حدود 20 سالی در قم بوده خدمت پدر بزرگوارشون بوده، منتها تاریخ ولادتش خیلی دقیق معلوم نیست، شاید به گفت 305 بعضی حد زدن. چرا؟ اگر در همون سال اول نیابت نایب سوم بوده باشد این درخواست در سال 304 حسین ابن روح به نیابت رسیده، شاید بگیم 305 مرحوم صدوق در آن حدود متولد شده. یک 20 سالی در قم بوده، بعد به تقاضای مردم ری ایشون عازم ری میشه و در ری مدتی ساکن بوده. دوره حاکمیت بویهیین آل بویه و رکن الدوله دیلمی در ری بوده. خب اونجا هم فضای شیعی غیر شیعی بوده، مثل قم یک دست شیعه نبوده، ری فضای اهل سنت هم درش وجود داشته، مناظراتی بعضا اونجا انجام گرفته و خدمات علمی حدیثی مرحوم صدوق اونجا داره. و بعد با اجازه رکن الدوله دیلمی ایشون از ری خارج میشه، میره به سمت خراسان و سفرهای متعددی داشته به مثلا استراباد، به جرجان، به مرو، به سرخس، به بلخ، سمرقند، فرغانه و از اون طرف برمیگرده به سمت غرب، به بغداد و کوفه و مکه و مدینه. و این سفرها سفرهای علمی بوده، سفرهای حدیثی بوده، یعنی هم برای کسب حدیث بوده از محدثان متعددی که در اینجا ها وجود داشتن و هم برای القاء حدیث، فاضه حدیث که شاگردانی از محضر مرحوم صدوق کسب علم می‌کردن. در مشایخ مرحوم صدوق حدود 260 نفر رو نام بردن که ایشان 260 شیخ حدیث شنیده و هر شاید که کسب علم کرده. و خب یکی از شاگردان ایشون مثلا خود شیخ مفید باید ذکر کنیم، شخصیت مثل شیخ مفید از جمله شاگردان مرحوم صدوق هست در همون سفرش به هر شاید که بغداد. و به هر حال حاصل این عمر بسیار با برکت، حالا دو کلام هم از مرحوم شیخ طوسی و نجاشی نقل بکنم. مرحوم شیخ طوسی در ذکر حالات مرحوم صدوق حدود 40 اثر از آثارشون در الفهرست خودش نقل میکند و تعبیری دارد که در حفظ و کثرت علم مانند او در میان قمی ها و محدثان قم وجود نداشت. مرحوم نجاشی هم تعبیرش این است که مرحوم صدوق با وجود کمی سنش اما شیوخ طائفه شیعه از او در بغداد کسب حدیث میکردند و خب اینها برها نشانه نوعی ذوق و استعداد و قریحه بالا هست در این مرحوم صدوق. حاصل چنین ذوقی و چنین قدرت علمی تدوین حدود 300 اثر علمی است که از این 300 اثر حدود 200 تاش مرحوم نجاشی اسم میبره و مرحوم طوسی 40 اثر رو اسم میبره. و خب شهرت ایشون به همون کتاب من لا یحضر الفقیه که یکی از کتب اربعه شیعه محسوب شده، اما آثار بسیار ارزشمند دیگر هم ایشون داره که حالا من دیگه اسم نمیبرم. یکی از آثاری که مفقود متاسفانه اما از جهت حجم گفتن از من لا یحضر الفقیه بزرگتر بوده کتاب مدینه العلم ایشونه. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی مدینه العلم بزرگتر از من لا یحضر الفقیه بوده و به تعبیر مرحوم ابن شهرآشوب من لا یحضر 4 جزء داره، مدینه العلم 10 جزء. خود این نشون میده 2.5 برابره تقریبا حداقل من لا یحضر بوده و این مفقوده. خب این یک نکته. لذا حالا ما اگر سفر انشالله داشته باشیم هرگاه به شهر ری و زیارت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، حتما قبر این عالم بزرگوار در جوار عبدالعظیم حسنی رو هم طبعا لازم هست که زیارت کنیم به پاس بزرگداشت عالم بزرگوار مانند شیخ صدوق. نکته آخر بحث قبر ایشون هست. خب درباره مقبره ایشون معروفه که تا زمان فتح علی شاه قاجار خیلی مشخص نبود، خیلی مورد توجه نبود و تخریب های انجام گرفته بود و قبه خاک بر حال مقدار خاک و اینها بر روی قبر ریخته بود و تبدیل شده بود به یک باغی، یعنی تو جزء باغی شده، باغ مستوفی معروف بوده. سیل عظیم اون در سال 1238 هجری در زمان فتح علی شاه میاد و اون منطقه رو همه رو زمین های کشاورزی و اینها رو سیل فرا میگیره و از جمله محل قبرشون خلاصه سوراخ میشه و اون سرداب آشکار میشه و میان اون برای تعمیر میمن که بعد اونجا جنازه سالم در حالی که اجزای کفن یه مقدار پوسیده و ریش ریش این خلاصه نخهای کفن اطراف جنازه روی خاک ریخته و چهره بسیار جذاب و ناخونهای حنا زده و یک انگوش یک دست ناخون گرفته دست دیگر ناخون نگرفته، حالا وقت خاصی ظاهرا شب جمعه چیزی از دنیا رفته ایشون دیگه اون دستش فرصت نشده یا برحال به هر دلیلی ناخونشو بگیره و بدن سالم و رضا به فتح علی شاه خبر میدن و ایشون میاد و همراه تعدادی از علما از جمله مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه و بعضا گفتم پدر من حمد الله نجفی و بزرگان میان و عرض کنم که مشاهده میکنن و اونجا لوحی میابن در کنار بدن ایشون و در اون لوح نوشته شده بود که اینجا مرقد به اصطلاح عالم مثلا بزرگوار متقی مرحوم محمد ابن علی ابن بابوی قمی. از اون لوح متوجه میشن قبر مرحوم صدوق و بعد از اون دیگه به هر حال مقبره بر قبر ایشون بنا میشه و مورد زیارت قرار میگیره. این جریان رو در آثاری نقل کردند و مستند هست و جزو موارد به هر حال سالم ماندن اجسادی است که منجز و قطعی است از مواردی که به هر حال نقل شده. و مرحوم استاد ما مرحوم علی اکبر قفاری که جز محدثان دوره معاصر بود و مصحح و محقق آثار متعدد حدیثی، در مقدمه کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق که از آثار بسیار قیم ایشون است در بحث مهدویت و با تحقیق مرحوم قفاری چاپ شد، در مقدمه این جریان رو ایشون مستندن نقل کرده که عزیزان میتونن به همون مراجعه بکنن. رحمت الله علیه و روح و رضوان الهی نصیب ایشون و همه عالمان خدوم و اثرگذار شیعه در طول تاریخ
انشاءالله. استاد خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. یه جمله هم بفرمایید که چه میشه که محمد ابن علی ابن بابویه قمی ملقب به صدوق شده؟
بله، این رو بعضی به صورت کلی گفتن چون که صدوق در نقل روایات صادقین علیهم السلام بود، اما ظاهرا اولین کسی که این لقب صدوق رو اطلاق کرده مرحوم ابن ادریس حلی در کتاب السرائر هست، اونجا تعبیر شیخ صدوق رو دربارشون به کار برده و دیگه ماندگار شده دربارشون.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد جباری سوال رو من مطرح کنم و پاسخ رو ایشون خواهند فرمود. استاد، سوال اینه که چه دلیلی داشت که حضرت علی علیه السلام از اول جنگ صفین هم به لشکر خودشون هم طرف مقابل میگفتن که تابع قرآن باشیم و قرآن رو بین خودمون حکم قرار بدیم، ولی مردم نمیپذیرفتن، ولی عمرو عاص یک بار گفتن که بیایید تابع قرآن باشیم و قرآن رو سر نیزه زدن و همه قبول کردن. چه شد که فرمایش امیرالمومنین رو نپذیرفتن ولی فرمایش عمرو عاص رو پذیرفتن؟
میشه به این سوال این چنین پاسخ داد که دو نکته رو باید بهش عنایت کرد. یک نکته این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مردم رو به باطن قرآن، به عمل به قرآن فرا می‌خواندند، در واقع خودشون که قرآن ناطق بودند و تجسم عمل به قرآن بودند. لازمه عمل به فرمایش امیرالمؤمنین این بود که خب طبیعتا مردم خیلی چیزها رو کنار بگذارن، خیلی چیزها رو پایمان بشن، بیان تابع حق بشن و پاروی نفس بگذارن، پاروی جریان ظاهر فریب اموی بگذارن. و خب طبیعتا این همون دعوت به اصل اسلام بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده بود و اینها، این معونه می برد، این لازمش این بود که به هر حال مردم از خیلی چیزها بگذرن. اون چه که عمرو عاص علیه من الله و استحقو مطرح کرد و قرآن ها رو بر سر نیزه کردن، اون ظاهری بود که افراد ظاهر فریب رو به هر حال که فریب ظواهر رو می خوردن موجب جذبشون شد و نوعی فریب، مغلطه و به هر حال ظاهرسازی صورت گرفت و به هر حال اوراق قرآن رو بر سر نیزه ها کردند و ادعا کردند که بیاد تبعیت از این قرآن داشته باشیم. اما این تمام مسئله نیست، متاسفانه در کنار اینها از عوامل نفوذی نباید غفلت کرد. متاسفانه در میان سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صفین افراد خشک مقدس، خشک مغز ظاهر بینی که بعداً از دلشون خوارج در آمدن وجود داشتن و افراد خائن منافقی مثل اشعث ابن قیس، اشعث در خفا با امثال معاویه و عمرو عاص و اون طرف مراوده داشت و در واقع اجرا کننده نقشه ها در میان سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و همو بود که کارشکنی کرد و بالاخره بحث قرآن بر سر نیزه کردن وقتی که مطرح شد، این مستمسکی شد برای امثال اشعث که به هر حال افراد خشک مغزی که عرض کردم ان الحکم الا لله رو مستمسک قرار دادن و بعد تبدیل به خوارج شدن، اینها رو فریب بده و به هر حال حضرت نتونه حریف اینها بشه که این ظواهری است از قرآن که اینها عرضه کردن، قرآن من هستم، من قرآن ناطق هستم. بیاد به سمت من. طبیعی است که خب متاسفانه اونهایی که تنها چشم ظاهر دارن و اون به تعبیر باز رسول خدا صلی الله علیه و آله اون حضرت پیشبینی کردن در جریان تقسیم غنایم حنین در سال هشتم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، وقتی که غنایم فراوانی که در جنگ حنین نصیب شده و تقسیم میکردن به بعضی از این نو مسلمانان مکه مقدار اضافه از سهم خمس خودشون پیامبر اکرم داده، مثل ابو سفیان امثال اینها، برای اینکه اینها بیشتر جذب به اسلام بشن. یک خشک مغزی به نام ذل خویسره که خب بعدن جز خوارج شد اومد اعتراض کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله که یا محمد اعدل، عدالت پیش کن، نمیبینم که تو به عدالت عمل بکنی، چرا داری برحال اختلاف و تبعیض قائل میشی بین این دادن شتران و گوسفندان به افراد، در حال که حق خود پیامبر بود، از سهم مسلمان ها نداد، از سهم خمس خودشون داد. پیامبر فرمود وای حق فمن یعدل ان لم اعدل، وای بر تو اگه من محمد صلی الله علیه عدالت نورزم، کی میخواد عدالت بورزه؟ و بعد اونجا دارد پیامبر که وقتی این رفت بیرون، پیامبر فرمود که این در آینده اصحابی پیدا خواهد کرد که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین خارج میشن به سرعتی که تیر از کمان خارج میشه. عرضم اینجاست، در اونجا پیامبر فرمودن که اون کسان که این جز یاران این خواهند شد قرآن رو تلاوت میکنن، اما قرآن از این حنجره هاشون تجاوز نمیکند، یعنی به عمق جانشون نمیشین. این همون هستن، اونهایی که به ظواهر قرآن، به قرائت قرآن بسنده میکنه اما به عمق جانشون نفوذ نمیکند. امیرالمؤمنین به قرآنی فرا میخواندند که بر جانها نفوذ کرده باشد طبق اون عمل کنند، و معاویه و عمرو عاص به قرآنی فرا خواندند که بر سر نیزه ها بشه علم کرد و صرفا تلاوت کرد بدون اینکه ارشاد که به جانها نفوذ کرده باشد و تحولی در درون فرد ایجاد کرده باشه.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
آقا یا خانم حسینی از دولت آباد لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و سوالشون این بوده: با عرض سلام خدمت شما، من از پرسمان تاریخی سوال داشتم از استاد جباری. چند وقت قبل شنیدم بعد از بازگشت اسرای کربلا به مدینه، با تحریک یکی از یاران یزید تصمیم میگیره امام سجاد علیه السلام رو به شهادت برسونه. وقتی فرستادگان یزید میرن برای قتل امام سجاد علیه السلام، ایشون عصای رو به سمت اونها پرتاب میکنه و فرمودن که مقام من از حضرت موسی علیه السلام کمتر نیست، و یاران و فرستادگان یزید ترسیدن و فرار کردن. میخواستم ببینم که این مطلب صحت داره یا نه.
خب این خرق عادتی است که به امام سجاد سلام الله علیه نسبت داده شده، اصل امکان وقوع منتفی نیست که حضرت حالا گاهی از اون قدرت خودشون استفاده کرده باشن، چون ما معتقدیم ائمه علیه السلام همون قدرت اعجازی رو داشتن که انبیاء الهی مثل حضرت موسی و دیگر انبیاء داشتن. از این جهت در بحث امکانش سخنی نیست، و اینکه حالا احیانا کسانی برای سوء قصد به جان حضرت آمده باشن و حضرت هم چنین قدرتی رو بروز داده باشد، اما بحث در وقوعش هست و اثبات تاریخی. بنده عرض میکنم که در متون کهن و معتبر تاریخی که معاجز اون حضرت رو نقل کرده من ندیدم، حالا در منابع غیر معروفی جای نقل شده باشد اون چیزی در حال ممکن هست، اما در حد تتبع و اون چیزی که من سراغ دارم چنین چیزی رو مشاهده نکردم.
خیلی متشکرم. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، یک سوال تلفنی رو بشنویم و پاسخ اون رو از استاد جباری خواهیم گرفت.
سلام، در رابطه با پرسمان تاریخی من میخواستم یک اطلاعات کاملی راجع به میثم تمار به دست بیارم. محمد بدرپور هستم از شنوندگان نابینای رادیو معارف از بندر عباس.
خیلی ممنونم از جناب آقای بدرپور از بندر عباس، شنونده نابینای عزیز ما. افتخار میکنیم به داشتن چنین شنوندگان بزرگواری. استاد جباری، در مورد میثم تمار برای ما توضیح بفرمایید، این یار وفادار و صحابی خاص امیرالمومنین.
بله، رحمت الله علیه. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر و تشکر دارم حضور این شنونده بزرگوار و گرامی. درباره میثم چند نکته رو عرض کنم. اولا برخی معتقدن اصل میثم ایرانی بوده و برده ای ایرانی بوده، منتها بعد از اسارت و بردگی مملوک زنی از بنی اسد میشه. رضا اگر به بنی اسد و قبیله بنی اسد منصوب هست، نه اینکه اصالتا عرب بوده و جزء بنی اسد بوده، بلکه جزء موالی هست، اصطلاحا جزء کسانی که برها منصوب میشن به یک قبیله آزاد کرده یک قبیله میشن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میثم رو میخره از اون مالکش و آزادش میکنه، پس آزاد شده به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. بعد امیرالمؤمنین نامش رو سوال میکنه، میگه سالم. حضرت میفرماید که اما والدین تو رو میثم نامیده اند، و میثم تأیید میکنه که ارشاد که اینجور به نحوی اینجور به معاجز امیرالمؤمنین یا خوارق عادات کرامات حضرت هست، و این رو اون حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه. خود این نشون میده که پس میثم که جزو به تعبیر حواریون امیرالمؤمنین علیه السلام جزو خواص اصحاب اون حضرت شمرده شده، مورد عنایت پیامبر پیشتر بوده، که اون حضرت داره که ام سلمه نقل میکرد که پیامبر سفارش میثم رو به علی میکرد، و این نام رو هم پیامبر فرموده بود که نامش میثم هست. و منتها در فرزندانش 3-4 تا از پسرانش که این هم جزء اصحاب شیعی اهل بیت شدن، سالم بوده، شعیب بوده، عمران و حمزه، و کنیه میثم هم ابو سالم یا ابو صالح، هر دو ذکر کردن. و اتفاقا یکی از نوادگان میثم علی ابن اسماعیل میثمی هست که از متکلمان امامیه بوده و صاحب تألیف و اثر هم در این زمینه بوده. و میثم خب زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی تو جنگ ها اسمش نیست، در جمل و سفین و نهروان. خود اینها رو بعضی شاهد گرفتن که گویا در اواخر عمر امیرالمؤمنین ملحق به حضرت شده، و خب با اینکه دیر ملحق به حضرت شده اما حضرت اسراری رو بهش بیان کرده. معروفه که علم منایا و بلایا بلد بوده. علم منایا یعنی زمان مرگ خودش افراد دیگر رو از حضرت شنیده بوده، بلایا یعنی مصائب و حوادث رو هم در آینده رخ میده، اینها رو هم میدانسته. لقب میثم تمار هست، یعنی خرما فروش، پس پیداست خرما فروشی میکرده، اما افزون بر این خربز فروشی رو هم بهش گفته اند، نقل شده، و در دار رزق کوفه خربزه میفروخته. جریان معروفی هست میان میثم و حبیب ابن مظاهر اسدی که محله بنی اسد، قبیله بنی اسد، نو به هم رسیدن میثم و حبیب، و هر کدوم از آینده اون یکی به هم خبر دادن. حبیب به میثم گفت که گویا یک مثلا فرد خربز فروشی در دار و رزق کوفه میبینم که در راه عرشبت که محبت مولاش و ولایت او دست و پاش قطع میشه، زبانش قطع میشه، به دار آویخته میشه. و میثم رو به حبیب گفت که من هم گویا کسی رو میبینم که در راه محبت و ولایت و وفای به عهد نسبت مولا و امامش به شهادت خواهد رسید و سرش رو جدا میکنن و در کوفه میچرخانن. مردمی که اونجا میشنیدن سخنان این دو رو، وقتی که اینها رفتن گفتن عجب آدمای دروغگویی هستن اینها، در آینده دارن خبر میدن. چیزی نگذاشت که رشید حجری رسید و مردم گفتن که بله چی همه اندکی قبل حبیب و میثم اینجا بودند و چنین چیزی گفتن. رشید گفت خدا رحمت کند میثم رو که فراموش کرد این رو هم اضافه کند که به آورنده سر حبیب 100 درهم اضافه میدن. رشید اونجا گفتن این از اونها دروغ‌گوتره و چیزی